I'm doing what you think.
آره
مثلا هر دوی که تهران داره کار میکنه چند وقت روی هگل بیشتر از کاره آقایه حسینی گفتی؟
بله
آره آره آقای مسعود حسینی هم رو باید چند سال دیگه از کاره جون ایشون هم
شما خود
آره دست دارم بله خب ولی بعد دیگر تو اگه بخوای دقیقا بگیر آزم توی این موضوع من میتونم به معارف کنم ولی اونجوری نمیشه با مشخصانهای دیگه همه آقای عبوکن که این روز میان از قدیم بودن نه من در یه سطح مثلا فقط دست از تطبیر و ادبیات خواستن از تخصصم های دیگر نیست به هیچ وقت ولی تکنولوژی رو کار کردم مثلا در مورد اون مقاله یا بیشتر نسبت شده ولی نمیتونم بگم که رو های دیگر من تسلط دارم مثلا خود من کارم کانت و فیلسوفان تحلیلی نسبت کانت و فیلسوفان تحلیلی فیلسوفان تحلیلی زبان و ذهن بیشتر کار کردم نسبت ریشه هایی که تو کانت داره و فلسفه ذهن مثلا و معرفت بزرگ معرفت شناسی مثل فلسفه ذهن فلسفه زبان فلسفه علم آره اون مسئله اصلیش هستی شناسی آره رشیدیان هست تهران خوشونم خوب آره ولی خیلی اهل تدریس هم اینو نیستن خدای عبدالکریم میگن که اتماشک آزاد هستن دیگه تو این جدید ها حالا بازم فکر میکنم ببینم جدیده که های دیگه نشنیدم تو خود اصفهان آقای دکتر صافیان که در زمین های دیگه کار کرد و بیشتر فصل هنر و زیبایی شناسی آدوی دو دینا فصل یونان شرایش ها و کانت کار کرده علی کرباز زده گونه بستار کار کرده بیشتر و فلسفه مدر بیشتر دکتر این اساتید جدید دکتر امیر اسلام کرباز زده دکتر کلان زده این ها فلسفه تحلیلی خیلی خوب کار کردن و هر دو تحصیل کرده انگلیسی که اینجا هم میان تهران دکتر شیخ رضایی خوبه دکتر نسرین یا روی زمین فصل تحلیلی اتا نسرین یه نیست کانت از قدیم بودم شکر اسمان آقای دکتر شاغول بودم
شاغول؟
آره ترم پیش کنم من بحث کانت فصل قرب دو رو گفت ولی ایشون هست پیر باز بوده ده. منم به صورت همکاری میکنم خب بس من دیگه اون کلیه درس داشتم درس که نه همکاری کردم این ترم هم قراره این همکاری داشته باشم فصل قیل دو به ترمی دیگه احتمال هم شاید بیشتر خب بگذاریم بریم سر سراغ من ترم هاینده احتمال یه درس دارم ماسته پنجوش یک فصل تهران عنوانش هست کانت و مبانی فلسفه تحلیل
کانت و؟
مبانی فلسفه
تحلیل
مبانی؟ آره الان یه درسته میشه
ما
از
که
چند ماه ما برنامه اونو فکر کم کردیم نه اولا چند ماه برنامه نزدش برای اینکه داریم تصمیم گیریم میکنیم به این چه چون بابا حضور خانه حکمت احساس کردیم که یه زمان ما بودیم مثلا ولی خانه حکمت که اومده عملا خیلی شده داره اصلا خورد میکنه دیگه حالا ما داریم فکر میکنیم که محمد آمان بدیم به راه برنامه متوجه این خانه یا اینکه تحولات شد ولی به زودی مشخص هست خب امروز بحثمون خیلی بحث مهم و نسبتا دشواریه به همین خاطر خیلی حواس شما رو میطلبه یعنی نه هرچه اول یه چیزی که قول داده بودم انجامش بدم بعد بریم ادامه بحثمون این که بعد بازنمایی صحبت کردیم representation و این که وقتی که چیزی دیگه رو بازنمایی کنه اینجا خیلی خوبه من بودم کلی کلاس نگاه کنم یا چیزی بعد چیزی دیگه دلالت بکنه یا به اون ارجاع بدیم یه اونو داره بازنمایی میکنه آره که گفتیم اگه یه تصویر چیزی رو بازنمایی کنه یعنی تصویر داره به چیزی رو جان خارج ارجاع میده اگه یه کلمه یه جمله چیزی رو بازنمایی کنه یه ترم زبانی یه بازنمایی زبانی و در نهایت این سوال رو پرسیدیم که مثلا هر کلمه ای مثلا این پی اینجا یه هم زبانی هم تصویر یا دانشگاه صنعتی اصفهان یا کانون پنجه هر کدوم داره یه چیزی برای شما با... یا اگر این بیت معروفی که خونه اگر باران به کوهستان نباره به سالی دیگه گردن خوش رویی ببینید باز ما یه زبانیه که تصویری هم داره یعنی از طریق زبان علاوه بر کلمات دارن بازنمای زبانی میکنن کلمات دارن بازنمای تصویری هم برای شما میکنن پس این دو تا میتونیم یه عناصری پیدا کنیم که هم بازنمای زبانی هم و هم بازنمای تصویری اما بحثمون این بود که بازنمای ذهنی در واقع چیه و اینکه آیا میتونیم بگیم که بازنمای ذهنی هم بازنمای تصویریه مثل خیلی نظریاتی گفته میشه که وقتی ما داریم فکر میکنیم داریم از تصاویر استفاده میکنیم و اون تصاویر هم داره ارجاع میده به جهان خارج یعنی که بازنمای ذهنی میتونه هم بازنمای زبان باشه در واقع چرا این سوال مطرح میشه چون از دیرباز در فلسفه و از یک زمان به بعد در شاخه فلسفه ذهن از مکاتب فلسفه تحلیلی این سوال مطرح میشه که ماهیت ذهن چه و وقتی میخوایم به ماهیت ذهن بپردازیم مهمترین چیزی که در واقع در این پرسش وجود داره اینه که حالات ذهن چه ماهیتی دارن یعنی وقتی که ما میگیم حالت داره حالت ذهنی ترس هستن یا امیدواری یا عشق یا باور داشتن ماهیت اینها چیه که گفتیم که خب من مثلا میتونم بگم من امیدوارم که جنگی بین ایران و عربستان شکل نگیره پس بنابراین گرایش من امیدوار بودنه که درباره یک جنگی که داره صحبت میکنه بین ایران و عربستان و یا من امیدوارم که این بمبی که میگم این پهپاد و پهپادهای حوثی و یمن باشن یا من میترسم که مال ایران باشه یا هر چیز دیگه پس مسئله اینه که حالا آیا وقتی ما در مورد تصویر و زبان دسترسی داریم ولی به ذهنمون که دسترسی نداریم و سوال مهم اینه که این ماهیت حالات ذهنی ما چیه و به چه نحوی بازنمایی میکنه و به همین خاطر این پرسش طرح میشه که آیا ما میتونیم کاهشش بدیم به بازنمای زبانی و تصویری و یا نه خب مسئله اینه که هم در بازنمای زبانی و هم در بازنمای تصویری نهایتا وقتی که ما عمیق میشیم ما تدقیق میکنیم بازنمای ذهنی وجود داره یعنی اینکه شما وقتی که با تصاویر سر کار دارید تفسیر شما از این صفحه با تفسیر من میتونه متفاوت باشه بازنمای شما از نگاه به طبیعت دیگه گل با بازنمای من میتونه اگر چه سورس تصویره و عنوانش بازنمای تصویریه ولی ما میبینیم که این ذهن ماست که داره تفسیر میکنه پس بنابراین میتونیم بگیم که در بازنمای تصویری هم بازنمای ذهنی وجود داره یعنی نه تنها ما بازنمای ذهنی نمیتونیم به بازنمای تصویری کاهش بدیم بلکه میتونیم بگیم که در بازنمای تصویری بازنمای ذهنی اولویت داره اولویت مفهومی داره همینطور در مورد زبان وقتی که ما یه گزارش خبری رو میشنویم یه سری اصوات رو میشنویم ممکنه یه سری اصواتی برای منی که در اون زبان هستم بازنمایی کنم یه سری معانی و بعد برای شما که در یک زبان دیگه ای هستید بعد بازنمایی کنم اون معانی نیست حتی با تفاوت‌های قوم قبیله ای حتی با تفاوت‌های بوم شناسانه ای که ما با هم دیگه داریم فرهنگ هایی که با هم دیگه داریم پس کلمات و جملات و ترم‌های زبانی هم میتونن برای ما بازنمایی کننده معانی متفاوت باشن و به چیزی متفاوت به مصادیق متفاوتی در جهان خارج ارجاع بدن و باز هم میبینیم که بازنمایی زبانی نه تنها قابل کاهش دادن بازنمایی ذهنی نه تنها قابل کاهش دادن به بازنمایی زبانی نیست بلکه بازنمایی زبانی داره بازنمایی ذهنی یعنی بازنمایی ذهنی اولویت مفهومی داره در بازنمایی زبانی پس این حسایی داره این نمیگیم که اولویت تفسیری نسبت به بازنمایی زبانی و تفسیری تفسیری اینجوری یعنی منظور بازنمایی ذهنی اینترپریتیشن اولویت مفهومی و تفسیری توسط ذهن ما در واقع مفهومی به تفسیری توسط ذهن چه انگامی که با جهان روبرو میشیم چه این جهان کلمات باشه چه جهان تصاویر داریم از ذهنمون استفاده میکنیم برای تفسیر کردن پس این همون چیزیه که کانت داره میگه کانت هم داره به ما میگه که نه تنها وقتی که ما کسرت‌های حسی رو دریافت میکنیم سنس‌هایی رو دریافت میکنیم در قالب زمان و مکانش رو قرار میدیم بلکه از اونجا به بعد ما رو در قالب مفاهیم قرار میدیم در اون کتگوری‌هایی که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم یا یعنی یا در کتگوری جوهر قرار میگیره یا در کتگوری علیت قرار میگیره یا در کتگوری مشارکت قرار میگیره یا در کتگوری واقعیت قرار میگیره یا نقد میشه و بعد تمام مفاهیمی که در مورد صحبت کردیم. خب و نهایتا کانت میگه که پس بنابراین انسان با توجه به مفاهیم پیشینی که داره میتونه در واقع این میتونیم ما این تفسیر از کانت داشته باشیم که تفاسیر متفاوتی داشته باشه. حالا اینکه کانت چقدر داره اینجا این بحث رو عمیقش میکنه و بحثش میده، آیا میتونیم بگیم این بحث کانت منجر به ریلیتیویزم نسبی گرایی میشه یا نه؟ این بحثی که فیلسوفان تحلیلی بعد از کانت مطرحش کرده مثل توماس کون، فایربن و غیره و یک سری هم معتقدن که نه تفسیر صحیحی نیست از کانت و نهایتا ما میتونیم به اون عقلیهایی برگردیم و تفسیر یکسانی رو از جهان داشته باشیم. چگونه تفسیر یکسانی رو داشته باشیم؟ از طریق اون مفاهیم زبانی که با هم دیگه برقرار میکنیم. برای مثال خب بحثمون این نیست، بحثمون اینه که میخوام بگم که پس این هم ریشه در فلسفه کانت داره. تا اینجا اولویت مفهوم یعنی این که یک مفهومی ما برای اینکه مفهوم دیگه رو بفهمیم نیاز به فهم یک مفهوم پیشینی داره. مثلا تو برای اینکه مفهوم یافتن و جستجو کردن و دریابی باید یه مفهوم از یافتن داشته باشی، پیدا کردن تا بتونی جستجو کنی. یعنی اول یک نیازی برای یافتن داشته باشی تا بتونی جستجو کنی. بیشتر یک اولویت مفهومی داره. یعنی که میتونیم بگیم که مثلا مفهوم معرفت، مفاهیم باور و صرف و توجیه اونجا اولویت دارن نسبت بهش. یعنی ما اول باید مفهوم باور رو بدونیم، مفهوم صرف رو بدونیم، مفهوم توجیه رو بدونیم تا بتونیم بگیم که معرفت اما باور صادقه موجه هست. یه اولویت مفهوم
باشه نقطه صرف که داشتن این مفهوم های پیشینی که الان برسید
داره هر چه زمانی
برای انسان رو بگیم؟ از کودکی.
آره از زبانی که میتونیم بگیم که ما داره با به ناطقه میشیم و داره زبان میشیم. من ببین این بحث درش هست خیلی از نیست باید تردیم از وقتی که کودک زبان معنی میشه. ولی مثلا من برای مثال میگه من پسر خودم رو میبینم که الان خیلی چیزها رو میتونم ولی من چرا نمیتونم زبانش استفاده بکنه. یعنی با خیلی مفاهیم آشناست. نهایتا من بسیم برای مثال خود من به شخصه اعتقاد دارم که زبان و تفکر دو لبه یک میله هستن که با هم دیگه دارن شکل میگیرن و وقتی یک کودک داره زبان من میشه ابتدا داره اون مفاهیم برای شکل میگیره.
و بعضی از دانه من داشت رو برای کودک دارن که از جنین حتی وقتی پیش بود یک
آره میشه این
یک کلیکی بود که تفتر از کلیکی بود که درست بود یک کودکی بود که مادرش از دست داده بود ولی خیلی کودک و خالش در برگ خالد زندگی میکرد و آهنگ از مادرش را گذاشتن
آره این اثرات که خب الان هم در حد بعضی هست که میگن برای جنین مثلا موسیقی بذاره و این موسیقی تأثیر گذاره برای اون جنین و تفصیل به نمان شناسی ولی ما داریم سطح بالاتر هم میتونی صحبت کنیم. ما داریم نمان تحبار را صحبت کنیم کته بوری ها به این کته بوری ها در زمان کان اتباه شد و آنوی این روشنی نبود و یه الان هم درستو زمانی روشن در شد. یعنی کان در سطح ذهن و مفاهیم بحث رو باز میکرد ولی از زمان در واقع آغاز فلسفه ذهن تحلیلی بحث بیشتر رفت روی زبان. یعنی فلاسفه ببین نه چه رسیدن ما برای اینکه بتونیم ابهام های ذهنمون رو در مورد پرسش های فلسفه رفع کنیم باید ابتدا به زبان و ریشه های زبانیمون بپردازیم و این ابهامات در ریشه های زبانی و به همین خاطر بیشتر نیست رابطه ذهن و زبان کار شد. بنابراین در این سطحی که الان داریم صحبت میکنیم به نظر من و خیلی از کسایی که معلوم ها با هم گرفتن اینه که باز زمانی که کودک داره شروع به زبان مندی میکنه اما این تأثیرات هم هست تأثیرات زبان شناختی این که روی موسیقی یا یه سر فرضیاتی هست که حالا ارائه شده
در این زبان رو در از دومی گرامرش رو فتری میدونن. یعنی میگن هر زمانی
این هم یه نظر ببینید یک نظریات کاملا متافیزیکیه که آره هست، یا مثلا نظری افلاطونی اینه که مثلا در حوزه معرفت اینه که ما پیش از تولد هم چیز رو در واقع یاد گرفتیم و بعد از تولد صرف هم ما رو به یاد میداریم. خب این یک نگاه متافیزیکی، یعنی ما معرفت رو داریم صرف هم داریم و الان وقتی که در این جهان قرار میگیریم سایه های اونها رو میبینیم، از طریق سایه های اونها به یاد میفتیم که اون حقیقت مصور پیش از تولد ما به ما نشون داده شده و به دنبال این هستیم که از اون قار تا افلاطونی که قاره تاریخ و عالم حسه بیرون بیاریم. خب حالا این کم خواستی میشه داره، اما امروز بیشتر ارجاع میشه به نظریاتی که اگر که پیش فرضای متافیزیکی داره ولی یافته های تجربی هم اونها رو تایید میکنه.
حالا این
تطبیق مفصله
چه استعمال واژه فیزیک برای زبان من نمیدونم چه جوریه، ولی میدونم که زبان بستری ژنتیکی داره و اینه که از همش هم اصلی گفته و بچه هم که ژن روان کش شده است.
آره حالا اینو من بیشتر به ذهن گفتم، من در مورد معرفت
چه حد زبان دارن که این فرق بشر میتونه نداره میدونه ارتباطی مخصی به این من بده به پایین و بالا دست بود بده به یا بالا دست حرکت بکنه این شنا این تاریزوت این چیزی چطور بازو باید بشه برایتی انواع چیزاش اینا فقط خاص انسان اصلا جن زبان هست، جن زبان هست به بچه ها نبا جن زبان بوده و با گرامه، یعنی یه چیزایی هست که را همه این همه بچه هر مشترکه و دارن اینا، ولی اینکه چطوری ست بشه بسته به اون محلی که بچه دنیا میاد و در مرس
قرار ولی این به قوه بودنشه، یعنی یه همچین جنی اگر یه همچین فرضیه قبول بکنیم این جن چه جوری داره بالفعل میشه، یعنی اون کودک در واقع زبان من میشه. زبان شناسا و فیلسوفای تحلیل زواهرشون معتقدن که در ارتباط با مصادیق جهان خارجه، یعنی من و شما در ارتباط با یک شیء در جهان خارج وقتی در آن میگیریم زبان من میشه. مثلا برای مثال پسر من وقتی که من دارم بهش میگم که مثلا خال حمید اخیرا مثلا به قضا میگیم به به، خب یک بار دو بار سه بار میبینه که خودش وقتی در رابطه با مادرش قرار میگیره مادرش داره به یک چیز مشخصی میگه به به، بنابراین یعنی به اون قضا این مصداق به به مدام تکرار میشه و بعد میبینه که دستا داره میگه آروم به به. این را در واقع نظریه مصداقی خیلی روش کار شده، مسلما ما باید به صورت ژنتیکی مستعد باشیم و زبانمند باشیم، ولی از طریق
بچه گوری نمیتونیم.
آره این چیزیه که دقیقا این نمیخواد بر اون بچه
گوری، ولی آقا تو دیر از این مسئله کلامیمون فرمانی که بچه ها فیلم تربیه جوان رو بیدرش رو میکنن، حالا خودم بچه خودم میدم و شکردن که باج سازه میکنن که اصلا در باج ما وجود نداره،
درست
یعنی چیزی رو میگن مثلا بچه من هندوانه رو گفت جیبه بچه ما گشه در اصلا بیشاره و بسه زبان های دیگه ها به
طرف بچه من گل برم یه می گل برم یه می چرا حالا پاک نبگیم اونم باز به خاطر شباهت هاست، مثلا چرا به گل برم یه می چون می گل برم یه میاو خب آره هم چی
جیبان بوده چرا
آره اونم یه چه یه بالاخره بچه یعنی اگه بچه رو اینا روش کار شد و مقاله تو مورد حواسش رو خورد کنی خدمت رس حواسش صدا زبان من نمیشه، این یعنی بحثی که
خیلی از خوشمون
تو جنگل بزرگ شدن که زبان مفید نداشتن و آدم هایی هم بودن که هر از جنگ هایی میگم فلان مثلا اینجا، چون که این دیگه در تقریبا یه فرض یه تقیید شده اینه که زبان اگر این حرفی ممنزد کنم من درست هم ما یک خدایی جنگی داریم به در تو زبان اصلا بحثی نیست همطور که در رابطه با مثلا معرفت ما و باورهای ذهنی هم هست، اما اینکه چه جوری اینها به فهم میشه و ما زبان من میشیم در رابطه با جهان خارج، یعنی اگر ما در ارتباط با دیگران در نسبت با اشیاء جهان خارج قرار نگیریم امکان زبان مندی نداره، این
چیزی
آره یعنی امکان
سال پیشترستانی گذاشته که دستش فقط آشنا کردن بچه ها بالا چیه پایین چیه
دوست سمشه
این که دوستان صحبت کردن شما اجرای کنید این تعریف مندیه لغت و شیع این را چجوری درش
میکنه
این همون چیزیه که کانت داره میگه این دیگه شیع همون مفهوم کتگوریه این چیز پیشینیه، این جاست که کامیه که یعنی که یه چیزی یه شی مفهوم شی بودن، مفهوم جوهر بودن، مفهوم رابطه‌ای بین دو شی که میتونه مفهوم، اما مصادیقش در جهان خارج هست. یه اینا به صورت پیشینی در ذهن ما وجود داره. آره این بحث واقعا قرار یه شیه که این آروم آروم قرار یه ذهن شیه عنوان شده. چی؟ بحث. چرا؟ چون این کودک الان بحث امروزمون هست. این کودک هر بار وقتی در مقابل اون قضا قرار میگیره یک کسرات هستی و یه استیتوری داره دریافت میکنه. خب؟
همزمان آره. این بحبه میشه.
آره آره خیلی خیلی جفتان کردم این هست دیگه اصلا چیز نداره
تو هم حقوق
شما دارید درست یکی میره بخش از بحث امروزه من اینو میگم و بعد میره سره. ببین مثلا اون کودک در زمان تیه میاد برای مثال اسکیپ رو این چیه اینستنس دیتا هست. خب این هم که زمان تی یک سنس دیتا اسکیپ رو دریافت میکنه تو زمان مثلا پنج سال یه داره به این نگاه میکنه تو تی دو اس دو رو دریافت میکنه تو تی سه اس سه رو دریافت میکنه تو هم مثلا تو پنج سال یه تی پنج اس پنج رو دریافت درسته؟ خب حالا این یه تست دیتا های مختلفی هستن که شامل بو، مزه، مثلا لمس همه اینا در برگیرن و اون کودک ریسپتور هایی داره گیرنده هایی داره. خب حالا مسئله اصلی اینه که چی میشه که این کسرات حسی بهتر بگم این کسرات حسی بکنم مشکلات تا با اینجا هر چی ما میذاریم که آره خب مسئله اینه که کانت الان اینجا میگه که خب این اسپیکر در یاد این هم یک سر کل کسرت هم در ذهن ما چی میشه این بهش میگه بحره و مفهوم شی بودن وحدت بخشیده میشه و اون با ما چون که این تو در تی دو این اسپیکر نیست تو تی یک اسپیکر بوده و تو تی پنجم اسپیکر اسرا نیست میگه اینجا بهتره که این کسرات هستی و من اینجا برمیسم پس تا اینجا ما بابا به چی ارتباط داریم پس رو میدید چون خطاش بوده در اصلاف قبلی خب بابا این حساسی هم درسته؟ حساسی هم که همون کسرات هستی هم خب اینجا میگه که بگه بابا این حسنا بابا این تخیل خیلی متن کانسپت اینه اینجا رو نامه پروژه کردی یا نه که کارش ترکیبه بکنم باید این بقید هم بگید خب ببخشید تو سان نمی خب پس ما در قوه حساسیت ما از در سنس دیتا روی قوه حساسیت ما چی میشود؟ اسمش؟ میگفتیم سنسیشن احساسه ما یه احساسات متفاوتی داریم دریافت میکنیم این همون احساس این همون احساس سنسیشن ما هست ولی خیلی جالبه که اینا خیلی متنوع هم که من خواهم پیش کنم دارم تا دوستم هم بیاد چون برم به خدا چرا؟ نه نه چرا خواست نیست آیده من فرباز کنم خب این باز بذار خب می نیستم؟ خب پس این نمازشان رو بسید پس این ها احساس دارتم که اینجا خب احساس کرد و در مورد صحبت کردیم کامل فقط مثلا این بود که در چه قرار می گرفتن؟ در چه قرار می گرفتن که سال تستی وقتی وارد می شدن؟
تو چیزی زمان نکنه؟
اصلا، قالب زمان من یکی بسن، قالبه ما داریم کانت کاملا هم
باید
هم قالب هایی در بازرگانه بشتن؟ قالب رو دیرم اون سوالش رو پاسد به من هم بحث نمی بسه خب؟ پس اینا یه سری کسرات هستی که در قوه حساسیت در قالب زمان قرار گرفته و اسمش رو گذاشتیم چی؟ شهود تجربی. آره. حالا مسئله اینه که اینها رو چجوری ما میگیم اسمشون کودک منظره میذاره به به. مسئله اینه که این S1, S2, S3, S5 هر بار که بعدی داره تو زمان بعدی میاد قبلی نیست. خب بنابراین یه ادراکی داره اول میشه که این ادراکه همون ادراکه این هاست دونه درج میکنه. یه جا میگه که داره بازسازی میکنه. چجور بازسازی میکنه؟ یعنی یک مرتبه وقتی که S1 رد شده و S2 اومده همچه و تا S5 رفته همه S1, S2, S3, S4, S5 رو به صورت همزمان بازسازی میکنه. چون اگه این کار نکنه این آقا صورت همزمان در اختیارش نیستن تا بخواه در معقولهش قرار بده و نهایتاً یه حکم برش هم بکنه. پس یک کاری که داره قوه تخیل میکنه بازسازی کردن این هاست که وقتی S2 به وجود میاد S1 S3 به وجود میاد S1 و S5 همه این آقا هم یه دوره مجددن بازسازی میشن و مسئله مهمتر اینه که بازشناسی میشن. چطور این کار میشه؟ برایش باید بازشناسی بشن؟ برای این که ذهن من متوجه باشه که این اس یکی که دوباره بازسازی شده همون اس یک قبلی هست، این اس چهار همون اس چهار قبلی هست که داره توسط من استعلایی درک میشه بلکه دوباره تفاوت کرده. پس مجددم داره روی این ما شناخت انجام میشه. این مرحله مرحله ترکی توسط تخیل. و بعد از این در واقع چیکاری که لازمه انجام بشه در کانت میگه اینه که باید وحدت بخشی بشه در قالب مفاهیم. یعنی مجموع این کسرات حسی که زمانمند و مکانمند شدن میان در قالب مفاهیم یک جوهری قرار میگیرن، یک جوهری که میتونه دارای عرض های بحبری که برای مثال داره یه سری خصوصیاته، یه سری آرزه های برون حلب هم شده یا در برای مثال در معقوله‌ی من درست میگم دوره از کتگوری علیت قرار میگیرن یا اینکه و نباید همین که حکم میکنه کودک چی؟ وقتی این بحبر هست. ببین این یه جمله یه که موجب بودن توشه جزء کتگوری های کانت بود اگر اتون باشه وقوعیه برای مثال یکی دیگه از واقع شده زنی نیست یا یقینی نیست چون شامل جوهر هست شامل موضوع و محموله یا حملیه یه جمله کامل حملیه شرطی نیست. پس ببین اون کودک دارای چنین کتگوری هایی شده که این کتگوری ها در پذیرای اون کسرات حسی هستن که در قالب زمان و مکان قرار گرفتن و قوه تخیل اون آماده کرده. چون قوه تخیل اگه اینا آماده نکنه ما صرفا یه سری کسرات حسی داریم که هر کدوم میتونه وارد یکی از این در واقع قالب ها بشه و اینجاست که کانت از قوه تخیل در واقع قوه تخیل داره شکل کسرات حسی که کاملا متفاوتن رو میاره ترکیب میکنه و از اون حالت صلح بودن درش میگه آمادهشون میکنه برای که اون قالب مورد نظر بهشون خوب میده و اون بکن لازم در نظر گرفته بشه. خب این روند که براتون گفته اما خب کانت نمره صحبت کرده هم توی بریم آن سر که خب میخونیم امروز یک قسمتی کامل میگم چرا الان تمام میکنم خواهی اینو بگم کانت این رو آره یه حکم موجبه که آره میتونه هم باید چه تاریخ بشه آره برعکسش هم هست. توی فصل درباره استنتاج مفاهیم محض فاهمه یه ویراست اول داره یه ویراست دوم داره صحبت میکنه تو جلسه حالا یه توضیحات دیگه میدن بریم بحثمون کامل کنیم تو مربوط به سوال. کانت گفتم که این ریپرزنتیشن رو مبنای این سوالشه که احکام تعلیمی ترکیبی پیشینی چگونه امکان پذیرن که اینجا گفتم که به یکی از دانشجویان سابقش مارکوس هرس یه نامه میزنه که یکی سرفصل اون چیزایی که مطرح میکنه در واقع نهایت هم میشه کتاب نقد عقل محضش در آینده. و سوال مهمش اینه که چگونه بازنمایی ذهنی پیشینی یعنی غیر تجربی یعنی شرط تجربه میتواند به طور سطحی در اشیاء ارجاع داده بشه. پس چگونه احکام ترکیبی پیشینی میشه همون یک به جایی که بگیم حکم مثلا ترکیبی پس اینجوریه یه حکم ترکیبی پیشینی میگیم بازنمایی ذهنی پیشینی. چطوری بازنمایی ذهنی پیشینی یعنی یک بازنمایی رپرزنتشنی داریم که ذهنیه و پیشینیه اما درباره جهان خارج
مثلا
اینکه همه فلزات در اثر کربن مثلا حالا ترکیب پیشینی نیست ولی میتونه بازنمایی فلزات در اثر حرارت از ترکیبی پسینی یعنی ترکیبی چند سر تجربه مهمه
دست
آره اثر منشأ باید ببینید چیه. اگر منشأ تجربه باشه ترکیبی پسینی
خب
اما اگر اگرچه منشأش تجربه نیست اما درباره جهان خارج صادره مثل قاعده علیه هر پدیده ای علتی دارد ما از جهان خارج استنباط نکردیم خب اما در مورد جهان صادر در مورد جهان خارج صرف میکنه
حجم زوایای مثلث
علاش رو بزنم این سوال رو آره اینا به مثال تو از کانت مثال ریاضی تموش و اصول قوانین طبیعی باز همینطورن اصول قوانین طبیعی باز اون در مورد گذاران باز نمای ذهنی پس میدی که همیشه به در اون جهان خارج هست
مثلا همین که زبا مثلا اصلا هشت
داده اون ترکیب پیشینیه. آره ترکیب پیشینیه. چرا ترکیب پیشینیه؟ چون ما معتقدیم که این از تجربه انتزاع نکردیم ذهن ماست که مثل همون معقوله هاست معقوله هایی که داریم خب ذهن ماست که داره اونو انتزاعش میکنه اما بحث اصلی اینه که درباره جهان خارجه. مثل این نیست که بگیم که هر متعهلی ازدواج کرده است. آره ببینیم فقط تبدیل داره کنه در اون جامعه خاره نیست خودش داره خودش رو تبدیل کنه چیز جدیدی در اون جامعه خاره چون اونه داره نمید یا هر معلولی علتی داره چیز جدیدی در اون جامعه خاره چون ما نمید داره یه معلول داشتن و علت توی معلول پس وقتی هر پدیده علتی داره علت توی پدیده نیست. این یک گزاره متافیزیکیه که در کانت یه ترکیبیه پیشینیه که در یک بازنمایی ذهنی پیشینیه که در باره جهان خارج و مسئله کانت اصلا این بود که بیون اومده بود گفته بود گزاره ها یا پسینی هم در مورد جهان خارج هم تجربی هم یا توتولوژی کنه این همان بیان هم مثل تحبیل داره و برای متافیزیکیهایی براش گزاره متافیزیکیهایی برای ما بود نه و کانت رو باید بکنه نه با ما مثل اصول علم فیزیکی علم علوم طبیعی و علم ریاضی و هندسه گزاره هایی داریم که ترکیبی پیشینی هست و متافیزیک همینطور به عنوان یک از دین باشه. حالا خب حالا یه چیزی بگم فقط بگذاریم بعد از این پس اینو میتونیم معادلش رو قرار بدیم Objective Mental Representation این بودنش به جامعه خارجه رو جا میده mental representationش هم این بازنمایی ذهنی در واقع معنا میشه که پیشینیه. خب
چطوری میشه هم ذهنی همین
چی؟ ها هم ذهنی یعنی همین که توضیح دادم دیگه یعنی باز چیزی که یعنی حکمی که ذهنیه از تجربه دست نیومده مثل الیان خب مثل دوی ولد و سر چهار ذهن ما اون به دست آورده انتظار ذهن ما اصلا انتظار تجربه ما دو علاوه دو رو در جهان ندیدیم معلول علتی در جهان نداریم خب انتظار ذهن ما اما در مورد جهان صرف میکنه اگرچه منشأ جهان خارجی است اما در مورد جهان صرف میکنه
یعنی همون
یعنی نه یعنی این که گزاره هایی هست چی؟
دو
دست مده
بعد
دارم
جواب جوابیش برده
آه
دو دست
مده قبل بیام آه
جوابیش برده آه بشن
یعنی گزاره هایی که یعنی مفاهیمی که یعنی احکامی که داره مفاهیم هم مفاهیم حکم علیت یه هفت قدیره یه علیت داره چه مفاهیم علیت هم مفاهیم علیت تو داره بود تو کتگوری نسبت بود یکیش جوهر بود یکیش علیت بود و یکیش توازن رو مشاهده کرد خب یعنی مفاهیمی که ما از جهان خارج اونها رو کسب نکردیم ما این مفهوم علت در جهان خارج نداریم جوهر در جهان چیزی هست که جهان باید بودیم جوهر
که اون
مبنای شعر بودن اینجا هیچ بود اگرچه از ذهن ما انتظار شده و کتگوری ذهن ماست این مفهوم خب اما وقتی در قالب حکم از این مفهوم استفاده می‌کنیم اون حکم در قالب جهان خارجه و همین خاطر این پس آبجکتی بودنش به معنی نیست که منشأ از جهان خارجه بلکه به این معنی درباره جهان خارجه چیز جدیدی رو داره درباره جهان خارجه ارائه میکنه مثل گزاره همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشوند نیست اون گزاره آبجکتی بودنش به معنی که سورسش هم جهان خارجه پس گفتید آبجکتی برای کانت دو تا معنی داره باشه حتما چشم ببینید همیشه اوبژه یعنی چی؟ یعنی متعلق پس این متعلق میتونید یک چیزی هم اوبژکتیب باشه اما متعلق ذهن ما باشه حتما اوبژکتیب بودن به معنی نیست که در جهان خارج مستقل از ذهن ما وجود داره بلکه کان دو از دو کلمه استفاده کرده برخلاف ترجمه انگلیس و ترجمه فارسی که هر دو اوبژه استفاده کردن کان از گگنش کان یعنی برابر نیست با اوبژه و برای خود اوبژه با کار یا آلمان استفاده کرده اوبژه که با کار یعنی متعلق هر چیز حالا چه متعلق ذهن من باشه مثل یه بازنمانی مثل اینکه من بگم من میترسم متعلقه چیه؟ مثلا من از اتاق خارجی میترسم اتاق خارجی متعلقه این بازنمایی منه ریپرزنتیشن من خب؟ یعنی که همون شغل ذاته از یه جایی به بعد این اسپیک پس دو اسپیک تا اسپن شده و به زمان من مکان دارم میگیرم برای قوه فاهم من چی میشه؟ متعلق میشن دیگه اینا وارد ذهن من میشه و در واقع ذهن من مالک اون میشه از ذهن من داری تعلقیه اون تعلق چیه؟ همون کس فرات هستی که در قالب زمان و مکان قرار گرفتن پس شهود تجربی نمایتن میشه اوبجکتیو توی ذهن من پس این اوبجکتیو همون معنی اوبجکتیویه که در جهان خارج هم در اصطلاحات در اصطلاح مصطلح در فرق ورزش استفاده میشه خب پس چیزی مستقل از ذهن من اون بخش از جهان مستقل از ذهن من وجود داره و ما نمیتونیم ادراکی از اون داشته باشیم مثل انستیت هایی از اون داشته باشیم مثل گفتیم مثل خداوند مثل نفس انسان مثل روح مثل مثلا مثل خود نومه این رو ما میتونیم بگیم یه چیزی که کاملا مستقل از ذهن این نومه خب که حالا گفتم چیز دیگه هم هست اوبیه یا متعلق چیزی یعنی اوبجکت یا آلمانی و توی این دیسکن تو گفتم چه میتونیم بگیم که و یه معنی بگیم اوبجکتیو بودن یعنی متعلق جامعه خارجه و مستقل از ذهن من وجود داره میتونی متعلق ذهن منه پس اون اوبجکتیوی که تو اون حکم استفاده شد یعنی یه چیزی که متعلق ذهن منه ولی در باری جهان خارج خب بذار من تماش کنم سوال تو رو پس چرا میترسم تو اینجا باشه و یک واژه‌ای داره کانت به نام برابر ایستا گگنشتان خب این یعنی همون فنومن، همون طبیعت، همون چیزی که انسان داره درک میکنه و همکنش سوژه و ابژه شناخت یعنی وقتی که من سوژه، اون ابژه شناختی اونجاست رو در دریافت میکنم و اینکه دوباره یعنی یه وقت همکنش پیدا میکنم و اون طبیعت و جهان من ساخته میشه اون چیزی که در برابر من نیسته به همین خاطر بهش میگن دراوت برابر ایستا. و در حالی که یه سلایدی دارم که آن توضیح دادم. ببین طبیعت
نقد یه ذهن آخر هم یه جنبه
چی؟
آخرین مفهوم رو که از جهان بیرون داره به یه کلمه آبجکت بعد از این مرحله که فرمونید خیشدن یه جنبه
گگنشتان. آره اون فنومنی که اون جهانی که نهایتا برامون تشکیل میشه و اونم نهایتا متعلقه ذهن ماست. ببینید یه وقتی که جهان ما و اون چیزی که ما داریم درک میکنیم کاملا تولید ذهن ماست، مثل تخیل، مثل تخیلات ما داریم، آره مثل تخیلات ما. این نظر چیه؟ مثل یکی مثل بارکلی، کسایی که ایدئالیست های مطلق هم. یا بعد از کانت هم دیگه خود هگل، خب؟ یا مثلا تو یه سطحی خود لایبنیتز به خاطر اون که میگو مناطق از جنس پرسپشن هم، خب؟ پس کانت نمیگه که جهان خارج تولید ذهن منه، این رو داشته باشیم؟ پس این نیست. در ضمن کانت مثل رئالیست من نمیگه که جهان خارج مستقل از ذهن من وجود داره، یعنی اگر من نباشم جهان خارجی نیست، چون بارکلی میگفتش که اگه من در اون جنگل نباشم و درختی بیفته و صدای من نباشه که صدا بشنوم، این واقعا درختی نیفتاده، چه واقعی رخ نداده. پس کانت نمیگه جهان من که برای من فنومن من اون برابر استاری من، نه چیزی که کاملا مستقل از ذهن منه، نه چیزی که زاده ذهن من، داره تلفیق میکنه، میگه یه بخشیش جهان خارجی نومنه که برای من داره که من دارم چیکار میکنم، یه سنس دیتا رو دریافت میکنم که این سنس دیتا هم کاملا متکثره و از هم دیگه متفاوت. پس یه بخشی وجود داره ولی اون نومنه که مستقل از ذهن منه رو من درک نمیکنم، من فقط اون چیزی درک میکنم که فاهمه من و صورت های زمان و مکان بر اون قابل حمله، اونو بهش میگه فنومن. خب پس جهان من نه کاملا ذهنیه و نه کاملا در عینیت مستقل از ذهن من وجود داره. جهان من بر ساخته من سویه است و اون چیزی که از جهان دریافت میکنم و متعلق من میشه، یعنی نتیجه برهم کنش آن چیز سنس دیتایی که من از جهان خارج دریافت میکنم و نهایتا میشه اوبژه ذهن من و من سویه که دارای مفاهیمم، معمولات دوازده دهگانه و زمان و مکان، این چه جهان من؟ یه بار دیگه میگم جهان من نتیجه برهم کنش سنس دیتایی که نهایتا میشه شهود تجربه و متعلق ذهن منه و قرار میگیره بر در مفاهیم دوازده دهگانه و زمان و مکان که مال سویه هست. پس ما نهایتا میتونیم بگیم که جهان من، طبیعت من، طبیعتی که من دارم درک میکنم، اون برابر دوستایی که من دارم درک میکنم، نتیجه برهم کنش سویه و اوبژه است. اوبژه چیه؟ اونی نیست که تو جهان خارجه، اونی که از جهان خارج اون ظرفیت داشته در برابر ذهن من قرار گرفته و توسط از گیرنده های حس من قابل درک بوده. نمیدونم کانتو بخشیم
این
تا اینجا
فرق
داره
و این چیزی که تا قبل کانتو در جلسات اول فرمودی را گفتی که دیدگاه رو عوض کرد از بیرون به درون.
آره آره
اینه میشه
ندارد. آره به بحث اینه که دکارت اومد گفت من سوژم، من یه سوژه هست یه اوبژه، خب آره آره یه چیزی هست به نام اوبژه، یعنی دو جوهر مستقل از هم دیگه. برای کانت دو جوهر مستقل از هم دیگه وجود نداره، اگرچه چرا دیگه نومن مستقل از منه در حوزه هستی شناسی وجود داره ولی در وقت معرفت شناسانه وجود نداره، یعنی من نمیتونم به اون معرفت پیدا بکنم. ولی دکارت میگه که یک سوژه منم، من فکر کنم در چه خصوصیت اصلی من، من ذهنم، ذهنمندم و به همین خاطر چون فکر میکنم بیجه که اصلی فکر کرده پس من سوژم. یک جوهر دیگه هم اوبژه است، جسم منه، بیرونه، آره چیزی که مستقل از اون سوژه است. درسته؟ درسته اینو تا اینجا؟ یه خاله یه رو هر میگم که میگه دکارت خداونده که اونم یه سوژه یه سر کن، خب؟ میگم یه جوهر سر کن کاری ندارم. خب پس یه چی؟ پس داریم حالا اینجا بریم چند تا نکته هم تو سوالاتو منو میبره به سمت بجه که من شما رو پیش ببرم شما رو پیش ببرم. خب پس واب مرمون سیاسلایی داره وام گیری کانت از دکارت داره این رابطه سوژه با جهان رو برای اولین بار مطرح کرد، درسته؟ و اینکه یک دوالیسمی وجود داره، یک دوگانگی وجود داره بین جوهر مادی و جوهر ذهنی. آره بعد از اون چه فلاسفه اومدن ایرادهای بسیاری وارد کردن، چون دکارت نمیتونست بین این دو تا جوهر رابطه برقرار کنه. وقتی از اون میپرسیدن که رابطه ذهن و بدن چیه، رابطه سوژه و ابژه چیه، دکارت نمیتونست تدوین ارائه کنه، چون یکی خصوصیتش کاملا فکر کردن بود و انتزاعی و غیر مادی و یکی کاملا مادی. حتی دیه دکارت در واقع مهمش محبوب شد که به یه قده وجود داره نام چی؟ سنوبری. که این قده کار که بعد اینی را دابش بارد که خب بالاخره این قده یا از جنس این باشه یا از جنس اون باشه. اگر از جنس دو تاش باشه که داره یه دو حالی بهت عرفی کن که هر دو و این هست یه تن آباز پس ایرانی میشه این هم
یکی آخرش هست چه میگه که یک رازه.
آره یک رازه دیگه، یه نوع مغالطه هست، یک راز نیست.
ولی رازش ولی رازیست که میفهمد هست
رازیه که
فکر نمیشه
برده منطقه به منطقه. ما میگیم که بستن راه استدلال، یعنی که اگر دریچه های قلبتون باز کنیم به اینه چه پایی بیست که مثلا همچون خود وجود داره دلیل نمیتونیم به اون ارائه بکنیم. اما خوب این نه نیست که فلسفه دکارت اصلا دکارت بود که این ما به تمام فلسفه قبل از کانت مدیونیم. اصلا دکارت آغاز کننده مدرنیته است. جایی که ایستاده میگه من سوژه‌ام تو این چیزی دیگه که بیرون ابژه است. اصلا تفکر ابزار انگارانه بشریت دکارت شروع میشه که هایدگر بعد اومد در مورد صحبت کرد، گفت ابزار انگارانه یعنی که ما از طبیعت اون ابزار استفاده کنیم، من سوژه طبیعت رو رصد میکنم و میبینم چه جوری میتونم از اون استفاده کنم. تا قبل از اون همچین نگاه دوگانه نگاه بین من و طبیعت وجود نداشت به این صورت که هایدگر بعد اومد گفتش که اصلا این من به این سوژه ابژه رابطه ندارم، یعنی اعتقاد ندارم، رابطه وجودیه و نهایتا گفت این تکنولوژی زاده همین رابطه سوژه و ابژه است و نهایتا این تکنولوژی قرار بود ابزاری باشه که اهداف ما رو تعمیل کنه. شد چی؟ یک کلی شد که ذات داره و خودش داره ارزش تولید میکنه، خودش داره هدف تولید میکنه. حالا بحث ما دیگه است. بعد از اون فیلسوفایی مثل اسپینوزا، مثل اسپینوزای هلندی، مابرانش فرانسوی، لایبنیتس آلمانی، اینا هم اومدن سعی کردن که این رابطه رو حلش بکنن. اسپینوزا اومد و آقا یه جوهر هستن، یه جوهر برداش، درسته؟ به کلی با این کار که کرد نامه بشن پرداختن به رابطه ذهن و جسد و اسپینوزا با تر نظر یک حق جوهری و لایبنیتس با تر نظر یک همه هم گفت بیشین بنیان. لایبنیتس هم اومد یک بعد یک متافیزیکی گذاشت، گفت همون چیزی که دکارت میگه منتها این دو تا خودش رو رابطه با هم ندارن، یه خداوندی وجود داره که بطور مثلا پیشین بنیان داره با هم همه هنی کنه، مثل دو تا ساعتی که ما این دو تا ساعت هم پیش خبری ندارن و ما این دو تا ساعت داریم ما هم یه تنظیم میکنیم. یعنی من یه ساعت دو ساعت هم که من قرار دادم و با هم یه همه هم پیش میکرد. پس اون هم اومد یک پس بفرد دیگه متافیزیک استفاده کرد در اینکه بتونیم. اما نزد کان این سوژه و معقولات او بودن، من سوژه که دارای معقولاتم و دارای صور محض شهودی حسی هستم به عنوان زمان و مکان، اما نزدکان این سوژه و معقولات اون بودن که صورت شناخت را، صورت شناخت همون معقولات هم در زمان مکان بر ماده فراهم اومده از جهان خارج که شد متعلق ذهن من افکن و جهان نمود و فنومن رو برساخت. پس اینجا بود که کانت اومد مسئله را حل کرد و اومد گفتش که چی؟ اون بخشی از جهان که اصلا مستقل از ذهن منه که اصلا من نمیتونم بفهمم، هر آنچه من میفهمم میفهمم به من اینه که میدانم، یعنی میتونم در موردش حکم صادر کنم. خب تأثیر من سوژه است صاحب معقولاتم بر متعلقی که از بیرون اومده، ولی اون ظرفی که داشته که توسط رسپتورهای من درک میشه. پس داشتن حواس پنجگانه شرط پیشینیه شناخته برای کانت. این که اون ابژه در اشیا در جهان خارج ظرفیت لازم برای درک شدن توسط رسپتورهای منو داشته باشن شرط پیشینیه برای معرفت. معقولات ذهن من 12 تا و زمان و مکان برای اینکه من شناخت داشته باشم شرط پیشینیه برای شناخت. پس ببین همه چرا استعلایی داره اینقدر استفاده میشه، چون میبینیم همه چی شرط پیشینیه برای اینکه من نهایتا معرفت داشته باشم، برای اینکه نهایتا من آگاه بشم، برای اینکه نهایتا من بتونم جهان خارج رو تجربه کنم و اون تجربه‌ای که در واقع حاصل برهم کنش جهان بیرون و درونه حاصل بشه. بنابراین کانت به هیچ وجه نمیگه که معرفت من تولید ذهنمه یا مستقل از ذهن من وجود داره. این حواستو باشه. خب حالا در همینقدر هیوم، حالا هیوم هم رو دارم صحبت بکنیم، کانت را متوجه این امصافی شناسایی آدمی اصول سوبژکتی و ذهنی را به کار میگیره که سوی توسط آنها از صرف تجربه هر روز این انطباعات فرادر میرود. چی بود که کانت را از خواب جذبی بیدار کرد؟ در مورد احکام صحبت کرد، این بود و باز این بود که کانت رو برد به سمت ذهن. منتها رای به کانت رفت و نرفت. هیوم میگه که اون ادراکات حسی چی میذاره؟ انطباعات. انطباعات حسی که ما داریم از جهان خارج دریافت میکنیم همه اون چیزی نیست که داریم از جهان خارج دریافت میکنیم، یه چیز فراتر از اون هست. منطقی اومد وارد حوزه روانشناسی شد و تفسیر روانشناسی از اون داشت، اومد گفت این سایکالوجیکال اسوسییشنه، یعنی تداعی روانشناختیه، یعنی ما مکررن در جهان خارج با رویدادهای روبرو میشیم و به صورت روانشناختی این تکرار و این عادت برای ما یک سری احکام تداعی میکنه. مثل این که با بارها وقتی که بعد رد و بعد اول بعد دیگه اول بعد میاد، هر بار ببین بدین که هیچ نگاهی بشه باشین به خاطر سرعت نوری که داره منتظر صدا باشین، ولی هیچ تبدیلی در مورد اون نداره، یعنی این هلیت رو نمیفهمه، ولی عادت داریم که همچین تداعی رو داشته باشیم. یوم این مرتبا تکرار شده و هر موقع ما نور دیدیم به دنباله منتظرمون یه صدایی الان میان. ممکنه در گذشته وقتی میگفتم مثلا وقتی که برق میان مثلا اشبابی در بالای آسمان وجود دارن پشت هوا که با هم دعواشون میشه.
خدا رو
من آره خدا رو بوده دیگه. خب تقریبا یه میخونم در حقیقت هیوم کانت را متوجه این امساخ که شناسایی آدمی اصول سوبژکتیو منظومه اون معمولات و ذهنی را به کار میگیرد که سوژه یعنی من انسان توسط آن ماهی توسط زمان مکان اون معمولات از طرف تجربه هر روزه یه انتباهات فراتر میرود، یعنی از این که من هر روز رعدا میبینم و برقا میبینم یه سری انتباهاته، با بینایی دارم برق رو میبینم، با شنوایی دارم رعد رو میبینم، اما از طرف این انطباعات صرف دارم پیشتر میرم، دارم چی میگم؟ میگم دلیل رعد برقه. چرا دارم اینو میگم؟ هیوم میگه این تداعی روانشناختیه بر اساس تکرار، اما کانت میگه این تداعی روانشناختی نیست، ما کتگوری داریم به نام علیت در ذهنمون که وقتی اون سنسیتا رو قرار میدیم سنسیتا رو دریافت میدیم اونها در اون کتگوری علیت در به همه خاطر ایون نمیتونست نشون بده این رابطه ضروریه، گفت یه رابطه که در جهان خارج تجنبیه از ضرورتی نداره، صرفا من دارم اینجور تعبیر میکنم، ولی کانت گفت این خاصیت ذهن ماست بنابراین ضروریه. پس کانت اومد همون چیزی که هیوم تا حدی به اون دست پیدا کرده بود از نظر ارتباط جهان خارج با جهان درون رو از بعد روانشناختی بود به بعد کاملا فلسفی و ذهنی، آره حالا اگر روانشناسی اینجا جدا از فلسفه بده خب
آره ضرور میشن. اما امکانه، اما کانت برای رهایی از انتقادات این و در نتیجه برای دفاع از امکان معرفت بشری برخلاف اصل تداعی روانشناختی مورد اعتقاد هیوم، این اصول رو اصولی استعلایی معرفی کرد. استعلایی یعنی چی اینجا؟
پیشینی.
اینا شرط شروط پیشینی ذهن ما هستن. شروط پیشینی تجربه هستن. تجربه میاد توی اینا میشینه. تازه اگه اینا نباشن تجربه کوره. اگه تجربه باشه اینا نباشن تجربه دیگه، اگه اینا باشن اونا باشن کوره، اگه اینا برعکس تویی. حالا برخلاف اصل تداعی روانشناختی مورد اعتقاد هیوم، این اصول و اصول اصطلاحی معرفی کرد که در این حال پیشینه نیز بودند. بنابراین برای کانت فاهمه نه به منزله امری روانشناختی نماند هیوم، بلکه بر اساس مفاهیم و مقولات مندرج در آن تعریف می شود.
چیز آخر من آبشم پایین بعد نگاه کنید.
خب
چرا الان برمیگردم یه سایدم بگم تو اینا بزرگ داره، شاید من خواستم این آمد آخر جلسه آخر بگم
تفاوت‌های بنیادی بین هیوم و کانت هم بگم که دیگه سه تا اسلاید تموم بشه. آه نه اینه نیازه تو بعد میگم نفس و
آره اینه بزنیم بعد میگم بریم.
من سوالم
سوالتون رو جواب میدم الان،
همین اسلاید سوالم.
اه خب برمیگم این بود
بعدی
این که نگفتم این یعنی
خب این که گفتم بودم بعد میگم من میخوام این روزه هم بودم من صحبت سوال
برای این کسی نیست که هیوم که نفس رو این کار میکنه، بنابرای این چطور ما میتونیم به این عینیت بریم بگیم که این چون مستقل از وجود ما شما درک بکنیم این عینیت
چی از نظر هیوم؟ آها خب بحثم کنیم، امروز بحثم کنیم، خیلی سوال خوبی میرم وارد
میشم.
نه باید یه بحثی رو باز کنم بخونم بعد این به این سوال شد باز. خب بریم برگردیم ریپرزنتیشن. آقای شاید به سوالتون پاسخ میدیم اینه فهمش بکنیم چیز دیگه هم فکرم نه همون من رو یه چیزی خواستم فقط نقشه ریپرزنتیشن رو بگم، بحثم که فلسفه ذهن نیست که اینجا آها آه این فکر کنم تو گیره این هستی. پس بعد از این اسلاید اصطلاح فنی کانت برای بازنمایی ذهنی این یک خانش تحلیلی از کتاب نظر نفسه. میگه که اصطلاح فنی کانت برای ریپرزنتیشن همون کاگنیشن انگلیسی یا الکنت نیست آلمانی، یعنی بانی شناخت. خب شناخت یعنی که در قالب این حکمه. خب پس نهایتا ما میتونیم بگیم که وقتی که ما داریم آگاهی پیدا میکنیم، کانشسنس پیدا میکنیم، در واقع یک منتال ریپرزنتیشنی داریم که درباره جهان خارج را به خاطر اوبجکتیو. بنابراین میتونیم به جای منتال ریپرزنتیشن حتی پرسپشن را بدیم، یعنی ادراک ما، درک ما، ادراک پرسپشن که درباره جهان خارجه. و نهایتا همش همون ارکنیست آلمانی یا کاگنیشن انگلیسی، همش از دو بخش تشکیل شده، متن و فرم. فرمش که همون مقولات دوازده گانه است و زبان مکان، و متنش هم اون سه استیتایی که داره وارد میشه و چیزه. این هم یه بحثی بود که خب این رو گفتم. بریم برسیم به بحث علیت.
مثلا این جمله‌ای که داریم میگیم که من امیدوارم که فلان اتفاق بر رخ ندهد،
خب
یعنی
آره
یه
حالت ذهنی امیدوار میدن. آره یک گرایش ذهنی
امیدوار
میدن. آره یک سری پروپوزیشن و اتیتودز اینا، یعنی گرایش های گزاره، یعنی ما گرایش های مثل ترخ امید پیش داریم به دارهی گزارن در باره یه گزارن در این
برد امید دارم
که بلا میترسم
که
بلا
اون که مثلا یه گزاره امید داشتنم که یک گرایش
داریم.
حالا الان اونجا کل فیلم سیدرام که این
خب ببین بازنمایی اون ترس در ترس من داره چیزی رو بازنمایی میکنه. امیدواری من در مورد یه چیزی تو جهان خارجه، من امیدوارم که جنگ نشه. آره این درباره یه چیزیه،
من اونها درباره استیت هم درباره
آره دیگه. مثلا اصلا در وقتی که ما میگیم که اصلا برانتونو تعریفه حیث تعریف حالات ذهنی یه حالات ذهنی حالاتی هست که ممیزه است که آنها حیث ارتفاع است. خب ممیزه است یا ما درباره میگه
و خلا همه این کلش ارتباطی رو باز نمایشی شد؟
کل ارتباطش برای من خواستم این اولا که یه فقط یعنی این ترتیب پیشینی کانتی رو با بازنمایی برای تو شرحش دادم که یعنی چی an objective mental representation یعنی همون احکام ترکیبی پیشینی کانتی یعنی بازنمایی ذهنی پیشینی که objective درباره جهان خارجه و در مورد ماهیت representation صحبت کردم با بازنمایی ذهنی که کانت هم داره یعنی ششتر همون فلسفه یه کانته که بازنمایی ذهنی ما در تمامی معرفتمون این بازنمایی ذهنی وجود داره
و ذهنیه، نه
تصویری، نه زبانی. بعد داره یه چیزی جایزه میگه. میتونه زبانی تصویری هم باشه تو به صورت زبانی تصویری هم اینا مثلا ترانیش کنی. بنویسی و بگی این بازنمای زبانی هم داره.
آره.
ولی ما داره بحثمون در مورد این بازنمای تصویری که اینجا داره انجام میشه. بازنمای ذهنی که داره.
یعنی منتال بازنمای ذهنیه که
میتونه به درباره جهان خارجی چیز جدیدی داره در مورد جهان خارجی میگه. گرفتی دیگه؟ خب من قبل MDF رو بعدم میتونم در موردش صحبت بکنم. بریم سراغ یه بخش از این کتاب رو با هم بخونیم. من احساس میکنم این کتاب این کتاب همونطور که میبینی منطقه بخش گفتیم که یک بخش اصلی کتاب دو بخش اصلی داره. بخش اول آموزه استعلایی عناصر و بخش دوم آموزه استعلایی روش. ما در مورد آموزه استعلایی روش صحبتی نمی کنیم. در بخش آموزه استعلایی عناصر دو بخش بود، با دو قسمت وجود داشت. یکی چی بود؟ حسیات استعلایی که در مورد چی بود؟ قوه حساسیت و هم شدن زمان و مکان و استیت هایی که ما در که در موردش کاملا صحبت. قسمت دوم این بخش اول چی بود اسمش؟ منطق استعلایی که گفتیم در منطق استعلایی در مورد سه قوه دیگه که قوه های فاهمه، تخیل و استدلال کردن هستن صحبت میکنیم. درسته؟ پس بنابراین ما در بخش اول قسمت دوم هستیم. درسته؟ منطق استعلایی. منطق استعلایی خودش تحت شامل دو قسمت تحلیلات استعلایی و دیالکتیک استعلایی یا جدل استعلایی. باز ما با این دیالکتیک استعلایی کاری نداریم و اگر قرار باشه در واقع یه 4 جلسه می‌ذاریم برای این دیالکتیک استعلایی تا آخر کتاب. خب میایم به تحلیلات استعلایی. تحلیلات استعلایی یکیش تحلیلات مفاهیم که گفتیم یه واقعیت فهم ما چیه که کاملا در موردش صحبت کردیم. گفتیم که کانت داره میاد از احکام منطق سوری ارسطویی استفاده میکنه و میگه متناظر با هر حکم ارسطویی میتونیم ما بگیم یک مقوله فهمی وجود داره. و بعد گفتیم که این کانت میگه که حالا من تو قسمت اول برای شما کشف کردم این مقولات ها، اما آیا واقعا بر حقم هستن؟ آیا واقعا ما میتونیم مقولات دوازده گانه رو به درستی بر شهود تجربی که داریم حملش بکنیم؟ آیا بر حق هستیم یا نه؟ که بهتون گفتم این استنتاج استعلایی، این استنتاج کنم این استنتاجی که خود کانت کتاب میگه حقوقدان ها از اونو استفاده میکنن. خب همون که خسته شدیم بگیم بحث رو به دوستان اینگینه ممکنه. خب نگاه کنید میگه که ابتدای بخش استنتاج این بخش باید حرف است استنتاج استعلایی میگه حقوق دانان وقتی که از حقوق و دعاوی حرف میزنند در یک دادرسی
بین پرسش از اینکه چه چیزی برحق‌تر و پرسش از اینکه واقعیت امر کدام است تمایز وارد می‌شود و در جریان مطالبه استدلال در هر دو مورد مسئله اول را که باید حق یا ادعای قانونی را ثابت کند استنتاج می‌نامد. از یه وقتی که ما وقتی داریم توی دادگاه چه ما وقع می‌کنیم می‌گیم که آقا این طوریه ولی دلایل کافی براش نداریم، ما نهایتاً محکوم می‌شیم واقعیت همینه. یه وقت علاوه بر اینکه داریم واقعیت امر رو کشف می‌کنیم می‌تونیم دلایل مستدل هم برامون ارائه کنیم. کانت اینجا داره میگه من تو بخش عقل توی قسمت قلب فقط گفتم واقعیت امر چیه، حالا اینو می‌خوام بگم که دلایل امر چیه. و چرا استدلالیه؟ چون باز با تجربه نمی‌خوایم کار اثبات انجام بده، بلکه می‌خوام به صورت کاملا پیشینی و انتظاری کار انجام بده. خب جلسه بگه بعدی پس امروز بیشتر رو این صحبت میکنیم و میخونیم به بخشی از کتاب و تا جلسه تمام بشه تحلیلات و اصول رو جلسه بعدی در موردش خواهم صحبت کنیم. خب خب یه وادی بگم، یعنی این که یه مثالی اینجا بزنیم، یه وقتی که من میام الان توی کلاس کانت میام میگم برای شما که کانت معتقده که طبیعت که برای ما قابل کشفه و چیزایی که درون اونه نتیجه برهم کنشه من سوژه است که دارای معقولاتم با چیزی که از جهان خارج داریم. من صرفا دارم یه شرح ما بقا میکنم برای شما که نظر کانت چیه، خب یه چیزی برای شما کشف میکنم، یعنی چیزی که برای شما مجهول بود رو برای شما الان معلوم. ولی شما در سوال میکنید از من چرا یعنی چیزی. وقتی که بیام دلایل کانت رو برای این کار ارائه بکنم شما میتونید نهایتا قضاوت کنید که کانت بر حق هست یا بر حق نیست.
ولی
من
این نیست
که
واقعیت جهان اینطور، حقیقت اینطور
در واقع
کانت
بر حقه یا بر حقه. آره نهایتا اینکه آیا کانت میتونه از نظر منطقی ادعای خودش رو ثابت کنه یا نه. همین
تو منطق ما یه وقتی هست که مثلا میگیم که هر کس که مخالف امپریالیسم باشه هر چی بگه رو خوب گفته،
این که یه مقاله تر آره تو منطق هست
یه فضایی وجود داره.
حالا یه لحظه من ببینم چی استاده قبلی میخواهیم؟ خب
تو شهر که من زندگی میکنم مردم تعمل دیگری صرفت بالاتری رو ندارن، صرفت مندم همینجوری محبوب. حالا اگر این کشاورزی با یه صرفت مندی توی دادگاه حق هم به جانب صرفت مند باشه، ولی مردم این رعیت و این کشاورز فقیر رو برحق میدونه در حالی که حقیقت رو اون مرد ثروتمند داره
دقیقا. این خب یه مثالیه که داره میگه که اگرچه واقعیت امر به نفع اون ثروتمنده ولی چون اون فقیر نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یا نه چون اون ثروتمند نمیتونه از خودش دفاع کنه و مردم اون جامعه دچار یک تصور یک تفکر اسطوره‌ای پیشاعلمی پیشمنطقی هستند که با از طریق فریبکاری و مغالطات کاملا خام میشن، بنابراین نمیتونه این بر حق بودن خودش رو ثابت کنه و نهایتا حکم به ضرر اون اعلام میشه. این همون بحثه که در زمان سقراط سوفسطاییان میگفتن اصلا ما معتقدیم حقیقتی وجود نداره، واقعیت امری نیست. ما فقط میتونیم شما نشونیم که آیا توی یک مجادله و یک دادرسی بتونیم حق بر حق باشیم، یعنی حد در قوت رو بر حق نشون بدیم. اصلا وکلا چیکار میکنن؟ وکلا خب خیلی تو خیلی موارد اون وکیلی که قوی تره به نفعش داد با تموم میشه، اگرچه واقعیت هم چیز دیگری، حالا هزار چیز دیگه میتونه توش میتونه پول، ایدئولوژی، سیاست، مسئله اجتماعی، اقتصادی و غیره در اون دخیل باشه که آره اون به حق هست یا نیست.
در واقع الان کانت میخواد که اون دفاعی حقوقی از این جسمه.
آره یعنی در واقع داره میگه که من اول خواهم اولتون شرط دادم، حالا میخواهم بهتون به صورت حقوقی هم نشون بدم که این نظرات من بر حق
بتونه. نگیم که دفاعی میخواد پیشگیری کنه از نسبیت
یه سر گره رو چه معنایی؟
یعنی الان مثلا همین بازساز که قرمودی استیک رو استرو رو من یه بازسازی میکنم.
آره
دنباله استیک باشه.
آره استرو رو آره وقتی که استرو رو دارم استیک رو دوباره بازسازی میکنم. آره. یعنی همون استیک رو
همون میزنم.
آره آره
اینجا میتونه به استیکیت برسه.
آها
ولی استنتاج استعدادی میخواد پیشگیری بکنه از
میزه لینکی نزمی که ممکنه ما دوشارش بشه. یک در این رو بگیم که به نظرم حرفتون اشتباه نمیتونه باشه. هدف اصلی کانت اینه که دفاع کنه از نظرش و یکی از محصولات استنتاج استعلایی اینه که روشنسازی میکنه و با این روشنسازی که میکنه تعابیر مختلفی رو گیری میکنه برای اون نسبی از گرایی که مد نظر شما
هست.
حالا این
برقم بودم
آره دیگه داره ببین بر حق بودن یعنی اینکه کانت میخواد با ابزار معرفت شناختی و ابزار منطقی به ما نشون بده اون چیزی که من گفتم واقعیت امره واقعیت اینطوری نیست که صرفا توصیف کرده باشم نهایتا در بخش قبلی داره توصیف میکنه در این بخش داره دلیل میاد
یه
دم
خانت
نبیه هیچ کنه کتر
بایی
قرار نگیره نفهمه این
درمان رو من
بشه یه چه
دست سه
دومی تقریبا نیجا رو کرد درسته این آره به همین خاطر اون که من چی؟ که مثلا معلوم کانت رو باید ایدئالیست بدون یا رئالیست بدون یا نه چیز دست سه بودیه ببین کانت چیزی که خودش تو این کتاب میگه و اصلا مطرحه با اون یعنی نه یک ایدئالیست مطلقم مثلا توی بخشی در مورد انکار ایدئالیست مطلق صحبت می‌کنه حالا شاید اختیار است که من اشاره بشه شاید بشه پس میگه من رو که ایدئالیست مطلق مدل بارکلی نیستم میگه من ایدئالیست تخیلی مثلا یعنی و نه یه رئالیستم مثل جان لاک از زمان ارسطو تا تجربه گراهای مطرح جان لاک و لیبیتیون من یک ایدئالیست استعلایی‌ام یعنی ایدئالیستی هم که میگم جهان من زاده ذهنم نیست بلکه برهم کنش شرایط پیشینی ذهن من با جهان خارج در خاطر نیسته
من
بچه
های 8-10 ساله مثلا 120 ساله شما میبرم بردونی برم کنی بعد مادر یکی از بچه های روز درم روزش که این بچه های منی که میبرم کنی از بعد دره نبر جنگ تهی دره این رو میشه به طرف خودش و بعد این وقتی خواب شرط مون یه جن دیگه میاد به اسم خارجوشش میکنه اینجا بیرون یه جن استخون کار میاد استخون میکنه حالا دقیقا این حرف کانت رو این زن هم میتونه بزنی بگی که این چیزی که من راجع به جن میدم این یک تخیل و یه ایدئالیسم محض نیست این یک واقعیت خارجیه که من
دیگه
اینجوری دارم
بیان. آره ببین هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه مسئله اینه که اون بتونه اولا ادعاشو به خوبی تبیین کنه و ثانیا علاوه بر تبیینی که میکنه اون ادعا بتونه اون پیشبینی های لازمه با انجام بده این پیشبینی تجربه نیست نه خواهم بگم که اون فرد وقتی داره چنین حرف میزنه آیا دلایل کافی داره برای اون ادعا شده؟
ببینید اون پیرزن رو من اصلا اهمیت نمیدم که به جای اجازه بگه جن و بنابراین تمامی تدوین هاش رو علمی میدونم و هر بشه گوش میکنم و بچه شو از
دلیل داره نمیدونم
پس میشه همون کانت
که چرا میشه همون کانت؟
یعنی این کن بودن این شما باید بودید کانت میگه من یه ایدئالیست رو رد میکنم و خودی مطلب رد میکنم من یه ایدئالیست استعلایی هم این زن هم استعلایی میشه این
زن رو تبرده میشه دوچاره و سوره هست
دوچاره
اینکه تبیین کرده خودشو
نه تبیین کرده ببین هر تبیینی که ما حالا میتونم از این پر این پنکیه هم که اینجا هست میتونی یه تبیین بکنم که یکی اون بالا وایستاده این میلم دستشه این میله ره هی میتابونه این داره اینجا میچرخه اون یه تبیینه دیگه یه تبیینه علمی در مورد این داریم یه تبیینه کانت اینه اینطوری نمیگه که کانت داره در مورد این صحبت میکنه که وقتی من دارم میبینم این میچرخه و درک منه چه شرایط پیشینی لازم داشته که این بچرخه. داره میگه این باید یک موتوری داشته باشه، یک در واقع مثل پرقایی داشته باشه، یک قدرت اینی روی الکترونیکی وجود داشته باشه. داره صرف من به صورت پیشینی در مورد وقوع این تجربه صحبت میکنه. ولی خب شما میتونید در مورد وقوع این تجربه صحبت پیشینی رو صحبت بکنید که یک مثلا خدای بیرون وجود داره که داره اینو میچرخونه.
سنگ در داره لبه گردنه ببین حتما درسته این جنده داره اینو میمطرحه.
آره یه طبیعیه وقتی در مورد مثلا سر بیماری سر
نداره که
ولی مسئله اینه که ببین مسئله اینه که هر دو اینها دارن یک واقعه رو تبیین میکنن هر دو این، ولی ما واقعه تبیین اول رو میگیم یک تبیینه، یک تبیین سورئال ها خیلی بخوام شأنش بدیم، خیلی شأنش بدیم، ولی تبیین کانت هم میگیم یک تبیین متافیزیک.
بسیار بعد هم بودی جنه میتونه
شرط پیشیدی باشه، جنه پیشیدی نیست برای همه بعد همه که جنه وجود نداره. حالا فرض بگیدم اون فرد بتونه این واقعه رو تبیین کنه و واقعه دیگه به نحو دیگه باید تبیین کنه. کانت داره در مورد یک چیز واحد که به همه چیز مربوطه صحبت میکنه، اون ذهن ماست. در مورد اصلا بحث این نیست، بحث اینه که کانت داره میگه که تمام مشکلاتی که وجود داشته به ذهن ما برمیگرده و اینکه این ذهن درست تبیین نشده. حالا من میخوام با خود عقل به همین عقل بپردازم، یعنی اینکه ماهیت تفکر من چیه، ماهیت ذهن من چیه، چجوری سرچشمه معرفت چیه، چه محدودهایی داره، چه مرزهایی داره و این توهمات و مغالطات که تا امروز برداشت میکرد اصلا وارد نیست. مثلا همین جنی که شما داری میگین، میگه این جن اصلا وارد نیست به معرفت، چون در هیچ کدوم از این احکام سه دست احکام که من مد نظر دارم نمیگونجه، نه ترکیبی پیشینیه، نه ترکیبی پسینیه، نه ترکیبی. چون سه سیتانه بوده
این
جانبی
کتاب
هم میگم
ببینید حالون رشید یه دونه ساعت آبی برای شارمانی ترستار شادمانی رو از بینش برد، خود مسلمانه یه جن گذاشتن توش تا اساس رو بکنه من از بین بردن.
درست
شادمانی اشتباه نمی کرد، یه جنی این تو بود به اسم انرژی مکانیکی،
این
رو دیده بود منطقه تفسیر دیگه ای ازش می کرد. از نظر شادمانی ما یه ساعت داریم که از جنس چوب و آب ساخته شده، پلس ساخته شده و با دست لمس میشه و یه چیزی داریم به اسم نیرو و انرژی که زمان رو نشون میده. برای شادمانی دو چیز وجود داره، یکی جسم وجود داره، یکی جانش، روحش، جنش. در حالی که امروز ما میدونیم که اون چیزی که از این انرژی که این داره نشون میده در واقعیت خود اون سیستمه.
ممنون.
یه بحثی که اگر بحث شد این بحث میشه صحبت کنیم. من خیلی روی این بحث بلی بکردم که آنچه که کانت میگه، میگه که جهان آن چیزی در ذهن من دیده و غیر از این من شد اینجا مورد نشد آنچه که من دیده، آنچه که از ذهن من دیده نشد جهان نیست یا هست؟ بیرون
به نومن اعتقاد داره،
میگه اون چیزی که برای من قابل درک نیست نومنه و هیچی هم من نمیتونم درک کنم، فهم میتونم فکر کنم
درک کنم. اینکه هست
فقط هستش،
اینکه هست
فقط اینکه هست، بله ایجابی البته این یه بحثه که حالا آیا کانت نهایتا داره در مورد نومن ایجابی حرف میزنه یا سلبی، ولی خب وقتی که داره میگه که چیزی به نام نومن وجود داره یعنی که هست، یعنی مثلا من در از منظر آنتولوژیکال داره در موردش صحبت می‌کنه.
زمانی
چی؟ زمانی بشری
وجود
نداشته را قبول داره که من یه جهانی وجود داره؟ نه بشری ببین برای مثل منظورتون بارکلی
نه
ببین آره تفاوت داره دیگه، نظر با نظر بارکلی تفاوت داره. بارکلی یه مشابه اینه تر میکنه، یعنی وقتی که من نیستم آیا جهانی وجود داره؟ آره یعنی وقتی با من وجود ندارم آیا جهانی وجود داره یا وجود نداره؟ از نظر ایدئالیست مطلق نه جهانی وجود نداره. یعنی اینکه از نظر کانت هم میتونیم بگیم که جهان وجود داشته برای انسان‌های دیگه، ولی جهان من وجود نداشته.
من
اصلا کانت چیزی که میگه این چی جهانی که هر جهان منه،
یعنی اپیستمولوژیه،
اونتولوژی
نیست.
یعنی به همین خاطر بحث کانت هم میشه اپیستمولوژی. اصلا ببین کتاب عنوان کتاب چیه؟ نظریه معرفت در فلسفه کانت.
پس ما رو
یه جورایی برای چه ایراد منظورتون رو
بگیم؟ انگار لحاظ این چه در بیرون از زمان ذهنی من و زمان ذهنی بشر وجود داره،
ببین مسئله اینه که اتفاقا به نظر من ایراد نیست. کانت داره که درست میگه، میگه که وقتی من نبودم جهان من نبود. ببین جهان شما چیه؟ جهان شما مجموعه ادراکات شما از جهان. شما نگاه کنید به خودتون، نگاه کنید جهان، نگاه میکنید تصورات شما از گذشته، از آینده، هیچ کدوم نمی، هیچ دو نفری شما نمیتونید پیدا کنید که تصورات و ادراک به درک یکسان از جهان داشته باشه. شما جهان خودتون رو دارید، من جهان اصلا من هیچ وقت هم نمیتونم به شما صحبت کنم، من هیچ دسترسی به مسئله از خانه دیگر، تمام حرفش اینه دیگه. در واقع مسئله از خانه دیگر میگه که ما در مورد از خانه دیگر فرست در مورد ذهن خودمون، یعنی علم حضوری داریم، حالا با تعبیرات ارسطویی تر، یعنی این که من صرفا در مورد ذهنیت خودمه که میتونم با وضعیت صحبت کنم و به اون تازه معرفت پیدا بکنم. اما در مورد اصلا دیگه نه، ما به هیچ وجه نمیتونیم به جهان شما دست پیدا بکنیم. ببین اصلا اینه یه چیز بگم، هیچ دو نفره نمیتونم نشون بدم که رنگ آبی یکسان میبینم، نمیتونم ثابت، ما نمیتونم ثابت بکنم که دو نفر رنگ آب رو یکسان میبینم. چون که حتی اگر شما بگید که ما میایم یه MRI میذاریم روی در واقع سر ایشون و روی سر ایشون اگر یکسان نشون بده، ما داریم میگیم که این دو تا دارن تفسیر رو مفسرش کن. اصلا شکاف فلسفی اینجا، یعنی ما یه شکاف فلسفی، یعنی فیزیولوژی میان میگن که آره نه آقا اصلا بحث نیست، شما یه مار بزنیم و یه مار بزنیم و اسکن بکن، یه دکتر مغز اعصاب هم میذاریم بالا سرشون. اگر تازه این پیش فرضش هم اینه که حالات ذهنی همان حالات مغز فیزیکی هم، نه چیزی بیش از اون. یعنی اگر ما این پیش فرض در نظر بگیریم و نگاه فیزیکالیستی داشته باشیم به حالات ذهنی، اگر بگیم حالات ذهنی چیزی بیشتر از ویژگی‌های مغز فیزیکی هم که اصلا این بحث وارد نمیشه، اگر با این پیش فرض هم وارد بشیم چیزی که اونها میگن، نهایتاً چطوری ما باید چیز کنیم؟ به یه مفصل نیاز داریم. دوباره داریم وارد بحث پریویو پرزنتیشن کوانتی میشیم. چی؟ اینها مسائلی که فلسفه و علم به هیچ وجه نمیتونه اونها پاسخ بده. صرفا علم و فلسفه میتونن به هم کمک کنن.
مثلا
رویای زمان دایناسور خب این آیات نزدیک به کانتی دنیا رو میگه، وجود داشته یا نه؟ قبول نمی‌کنه. اصلا این سامی بود. ببین اصلا ها یه چیز رو بگم، اینه که بعد ازش بیرون که اینه که تاریخ میگه که وجود
داشته
یا نه و علم داده هست. آره علم میگه هست، اما مسئله اینه که در مورد کانت وقتی منی نباشه جهان منی وجود نداره. تنها چیزی که میتونید آره من دارم در مورد جهان خودم صحبت میکنم و جهانی که وجود داره، چرا میتونم به علم مراجعه بکنم و بگم که تازه از اومد میام میخونم و تفسیر میکنم بله اینجور بوده اونطور بوده جهان، ولی من که در اون زمان نبودم که ولی میپذیرم که آقا در زمان چی؟
جهان استفاده میکنم.
جهان یعنی چی داره؟ آه کانت از اصطلاح طبیعت به جهان استفاده
آره. خیلی غلطه.
چرا؟
برای اینکه به هر حال طبیعت چیزی به ربطی به من نداره، طبیعت یک واقعیت
پس دور اشتباه شد، اشتباه من شاید درست از این مثلا طبیعت من فنومن برابر ایستا طبیعتی برای من واقعیت طبیعتی برای من آره طبیعتی مستقل از ذهن من اون بخش از اون طبیعت مستقضی منه که باز دارن نامه
هم دو تا جامعه مختلفه که بگیم ما من نیستم که این طبیعت رو درک کنم و این جامعه که بگیم طبیعتی که بیرون از منه وجود نداره
طبیعتی که بیرون از منه وجود نداره
که من بزنم بشناسمش
آها نه این بس که اصلا من کانت نمیگه طبیعتی بیرون از من وجود نداره کانت میگه که من نمیدونم که وجود دارد یا وجود ندارد صرفا میتونم بگم که درک من از جهان خارج به این
هم خیلی درسته و این وقتی میگه یک چیزی به اسم نامون وجود داره که مستقل از ذهن منه قبول داره یه چیزی
بیرون از خودش آره چرا اینو قبول داره؟ ببین اینه چرا کانت میذاره؟ چون که کانت میخواد فرار یعنی میخواد بگه که من یه ایدئالیست مطلق نیستم به وجود چیزی در جهان خارج مستقل نمون اعتقاد دارم همون چیزیه که بعد در آینده در نقطه دوم میخواد ارتباطش بده به چی؟ خداوند و نفس و در واقع کیهان یعنی در واقع کانت داره این نومن رو قرار میده اولا به همین خاطر فرار کردن از ایدئالیسم مطلق دوم به این خاطر که میگه که خب پس من اگه فنومن دارم باید نومنی باشه یه شرط پیشینی باید باشه یه چیزی باید بیرون باشه که من این فنومن رو دارم
مثلا
اصلا
این رو
که یعنی باید باید
قدرت پیشتاری داره باید
خب
حالا اگر ما نیستم ها که من از مونتا دارم تستیم آنتری باشیم که به صورت آنتری برسند که گیرنده باشیم که آن چرا داریم دارن انتشار میدیم ولی در واقع اگر ما آدم های دیگر این خوب برا داشت باشیم که اینو بگیرن هم آدم های افشا میشه یعنی این چیزی دیگه مکبر نمیمونه هم یه در واقع مومنتی چون کسی که بچه
هم به هشت راد بزن
هم به هشت راد بزن یعنی اگر خوب نیت ما باشد حالا به در هنوز هم مثلا مثل کنی دوست که برد بایی با بعدش مثلا درست رو میکشیدم دیمون حالا این ما آدم هایی دور باشیم اینا با خیلیش به هم نیست
آره ولی خب به این یه آزمانش که چیه و یه هزارتا اگر توشه
نه مثلا یه دارم هستیم ولی کنم نمیتونم که باید هیچ آدم بخواهم ثابت کنم
میتونیم روش کار کنیم آقا دیگه به عنوان یه فرضی نه جدی میگم به عنوان یه فرضی رو این کار کنم بذاری من برم اینا با جلو با اجازتون یه نگاه بکنیم پیش این اوه اصلا نمیرسیم اون کتاب بخونیم فقط من اینه بگم که ما جلسه پیش گفتیم که فاهمه قوه استفاده از مفاهیم است و استفاده از یک مفهوم صدور یک حکم با آن مفهوم است. بعد میگیم که فاهمه قوه صدور و حکمه یا اینکه به این صورت فهم همان حکم کردن است و دیگه منطق شناخت احکام است میتوان از منطق برای شناخت فهم استفاده کرد. بعد گفتیم که خب این چهار دسته رو کانت اول در زمین احکام دسته بندی میکنه و چون میگه که فهم و حکم کردن متناظر یک دیگرن بنابراین مفهوم محض رو به این صورت میگیره. اینا هم که اونجا از قرار بود نشون میدم فقط تو انگلیسی ها شده اگه بعد سلاید رو خواستیم انگلیسی ها و آلمانی ها شم هست بعدا مراجعه بکنیم. آره یه بخشی رو من بگم بعد این بحث رو نمیدارم ادامه شده هفته آینده در حد این که علیت رو بگم فقط مسئله اصلی اینه که وقتی که رسیدیم به مقوله سوم از حیث نسبت یکی جوهر بودی که علیت و یکی مشارکه در مورد علیت من یعنی میخونم که سریع بریم چون وقت نداریم تعارض میان یافته های علوم طبیعی و معتقدات بنیادی در اخلاق و دین منجر به این شد که در واقع یک کانت چنین فلسفه ورزی انجام بده. چیه این تعارض بین علوم طبیعی و باورهای اخلاق و دین؟ اون موجبیت فیزیکی بود. موجبیت فیزیکی چی بود؟ یکی از پیش‌فرض‌های علوم طبیعی آن بود که با مفروض بودن شروط مقدم بر هر رویداد هیچ چیز دیگری جز آنچه روی داده ممکن نخواهد بود. یعنی اصل موجبیت فیزیکی دیترمینیسم تعارض میان موجبیت فیزیکی و اراده و اختیار برای کانت وجود داشت. یعنی کانت میگفت پس بدن منم فیزیکیه ماده است بنابراین تابع این قانون علیته پس چطوری من میتونم بگم دارای اراده آزاد هستم دارای اختیار هستم چون اراده آزاد و اختیار
قرار ما رو از اون دیگه میزه رهایی بخشه. در جهانی که حرکات ماده تابع قوانین جبری علمی است، چگونه حرکات بدن ما که نوعی ماده است تابع اراده آزادی یا اختیار است؟ بعد در مورد این دیترمینیسم اینجا صحبت میکنه. من کانت نه، من اضافه کردم. منظور از موجبیت یا دیترمینیسم این است که هر حادثه علتی دارد، اصل علیت عامه. این هم که هر حادثه معلول علتی است در فیزیک کلاسیک به این صورت تعبیر شد که در صورت فهم و علم به حالت فعلی یک سیستم قادر به پیشبینی آینده آن خواهیم بود. یعنی اگر ما حالات فعلی یک سیستم رو داشته باشیم میتونیم بگیم که در هر زمانی میتونیم همان پیشبینی ها رو داشته باشیم. منظور از فهم در این تعبیر تعیین و اندازه‌گیری دقیق تمامی کمیت های سیستم در زمان حال بود. از آنجایی که سیستم های فیزیکی از قوانین تغییر ناپذیر علی پیروی می کنند، رفتار آنها در آینده نیز تابع این قوانین و به عبارت دیگر تابع حالات فعلی آنها خواهد. نه نه نه، اینا رو من دست موجبیت تا اون زمان نوشتم که در واقع اصل موجبیت میگه که نه نه، من نوشتم که اصل موجب نه به این معنای سیستم، حالا به معنی سیستماتیک، ولی من دارم نوشتم در مورد اینکه اصل موجبیت به چه معناست، صرفا در مورد توضیح اصل موجبیت، نه کاری به کانت نداره. بگذرم. نهایتا میخوام بگم که یکی از انگیزه های کانت این بحث اصل موجبیت بود و تناقضی که اصل موجبیت با اراده آزاد داره، با اختیار داره، با مفهوم اخلاق داره، با مفهوم خداوند داره، موجودیت خداوند داره. و در واقع نهایتا کانت سعی میکنه نظریه ای ارائه بکنه که این دوتا رو بتونه با هم بساز کنه.
اصلا یه چیزی
نهایی
که همون که میگه ماتریالیست و دیالکتیک همین این با این چیز مختاری که انقلاب کنید تناقض داره. پس اگه ماتریالیست و دیالکتیک یه چیزی جبه ماده وجود نداره، این که شما در انقلاب میکنی شما در اساس یه اراده و یه خیار و یه اخلاقی، اخلاقی که میگی خیر در اینه، منفعت در اینه، چیز در اینه، و اونا همه اونا غیر مادیه. چرا شما این ماسه بینیستی که یه جبر مادی حاکم میگیه؟
و بعد هم که توضیحات اینه که قرن تا میرسه به قرن 19 و 20 کانت که به این مسئله پرداخت، از زمان به بعد غالب فیزیکدانان به تبعیت از بورن و هایزنبرگ موجبیت را از دنیای اتمی ترک کردن. یعنی گفتن که در اگرچه در دنیای کیهانی چنین موجبیت وجود داره، اما در دنیای اتمی و زیر اتمی چنین موجبیت وجود نداره، با مطرح شدن اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. و گفتن که عدم موجبیت ذاتی پدیده های اتمی است و عقیده ما در مورد علیت از تجارب ما با اشیای ماکروسکوپیک نشأت گرفته است و در مورد اشیای میکروسکوپیک نشأت ریز اتمی صادر نیست. باز کانت عقبترش، من یه مقدار رفتم جلوتر، گفتم به اینجا رسید. کانت میگه که اعتقاد به خداوند چگونه با جهانی که ذاتاً مادی و تابع موجبیت فیزیکی ساده ساده داره. و در زیرش هم من گفتم که برای بارک و لایک نیستن شاید چنین مسئله وجود داشت، ولی اونها میمدن علوم طبیعی رو دست کم گرفتن و دسته بالا میدادن به فلسفه، ولی برای کانت علم و فلسفه هر دو دست بالا رو داشت و به هم خاطر چنین تناقضی به راحتی قابل حل نبود. و وقتی که علیت توسط هیوم زده شد، اون ضرورتش، کانت با مطرح کردن اصل علیت به عنوان یک اصل ذهنی و یک شرط استدلالی سعی کرد در رفع این تناقض حرکت بکنه. خب هفته آینده هم سعی می‌کنیم مباحث بحث منطق استدلالی رو تو قسمت تحلیل استدلالی بیشتر بررسی کنیم و بخشی از این کتاب رو می‌خونیم. اما تفسیر می‌کنم. خلاصه. آره، هفته آخرم جلسه آینده. موفق باشید.
سلام،
چه شوخی
کردی؟ چرا این چت اینجا باشه؟
چی؟
آره حالا من هم یه روز بشینم قربان داری خدا چی اون لیوان بود؟
سر
و بلا فرده هم میتونستی کارت جا بندازیم برای شما آقا یا نه
من کسر یه حرف میدی یکی اومد اول خودم و تصدر چهار کرد اصلا باره